ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اسرائیل می گوید شورای امنیت برای آزادی گروگان‌ها کاری نکرده است. اتحادیه اروپا از ایران خواست تهدید تغییر در دکترین هسته‌ای خود را کنار بگذارد. وکیل نرگس محمدی می گوید پرونده جدیدی برای این برنده جایزه صلح نوبل تشکیل شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد روز جمعه در جلسه شورای امنیت این سازمان گفت که شورای امنیت تا امروز برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در اسارت گروه افراطی حماس هستند کاری نکرده است. به گفته گیلاد آردان، اگر شورای امنیت واقعاً خواستار پایان جنگ در غزه است، باید موضوع آزادی گروگان‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد. روز پنجشنبه یک مقام ارشد حماس مدعی شد که 70% گروگان‌ها که در بند حماس هستند جان خود را از دست دادند. خلیل الحیه در گفتگو با شبکه المنار گفت اسرائیل می‌خواهد اسرای خود را با زور نظامی آزاد کند، اما نمی‌داند که 70% آنها در بمباران‌ها کشته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، در جریان حمله 7 اکتبر 250 نفر را گروگان گرفت که از این تعداد حدود 100 نفر را 2 ماه بعد در توافق آتش‌بس آزاد کرد. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست تا تهدید خود مبنی بر تجدید نظر در دکترین هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد. پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته است ما همچنان از ایران می‌خواهیم مسیر هسته‌ای خود را معکوس کند و گام‌های مشخصی مانند بهبود فوری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بردارد. ایران همواره مدعی است که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً ماهیت غیرنظامی دارد، اما کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته هشدار داد اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد، جمهوری اسلامی ممکن است در دکترین هسته خود تجدید نظر کند. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، از پرونده سازی جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای این برنده جایزه صلح نوبل خبر داد. مصطفی نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به پرونده جدید خانم محمدی روز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. نرگس محمدی تا کنون در 5 محکومیت متفاوت توسط دستگاه قضایی ایران در مجموع به 12 سال و 3 ماه زندان، 154 ضرب شلاق، 4 ماه رفتگری و 2 سال ممنوع الخروجی و تبعید و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او که طی 14 سال اخیر 10 سال آن را در زندان گذرانده، آذر ماه سال گذشته به عنوان برنده جایزه نوبل صلح معرفی شد. این جایزه در غیاب او به فرزندانش به عنوان نمایندگان او اهدا شد. مسئول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید با وجود کاهش تنبیه بدنی دانش آموزان، هنوز این مسئله در مدارس ایران اتفاق میافتد و از دید آموزش و پرورش این پرونده ها به صورت محرمانه است و اگر هم از سوی سازمان های مردم نهاد رسانه ای شود میگوید سیاه نمایی شده است. همزمان تصویری منتشر شده از مراسم استقبال دانش آموزان یک مدرسه از علیرضا فیروزفر، شهردار زنجان، که در آن دختران دبستانی با پوشش مقنعه و چادر در قدم‌های شهردار گل بر زمین می‌گذارند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
در حقیقت اگر ما به چرخشی که از سالهای 1390 به این طرف در آموزش و پرورش ایران رخ داده و بازتابش در کتابهای درسی یا در فعالیت‌های فوق برنامه و خارج از کلاس میتونیم ببینیم، اینه که ما از یه حکومتی که میخواست اسلام را ترویج بکنه به طرف یه حکومتی داریم میریم که میخواد سبک زندگی خاص مورد نظر خودش رو به نسل جوان تحمیل بکنه و این اتفاقی که در مدارس ایران میفته، یعنی اطاعت و دنبال روی و سازگاری با فرهنگ حاکم اساسی در این اصول این سیاست و این روش تربیتی جدیدی که جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه در مدارس جا بندازه و سرود معروف سلام فرمانده نماد در حقیقت این گرایش جدید است. همزمان جمهوری اسلامی نمیخواد نکات منفی که در نظام آموزشی ایران وجود داره، مثل تنبیه بدنی یا کمبودها یا بقیه مشکلاتی که دانش آموزا باهاش دست و پنجه نرم میکنن، در رسانه ها و در افکار عمومی مطرح بشه، برای اینکه اون ترجیح میده که چهره دستگاه هایی که مربوط به دولت میشن بزک شده باشه تا اینکه واقعیت هاش در نزد افکار عمومی گفته بشه و شاید جامعه بتونه در موردشون فکر کنه، اعتراض بکنه و یا حتی راه حلی پیدا بکنه.
آیه پیوندی، اعتراضاتی که از سال 1401 شکل گرفت و عمده معترضان رو جوانان تشکیل میدادن، نشون داد که جمهوری اسلامی در تربیت نسل فرمانبردار به نوعی ناموفق بوده. فکر میکنید آیا این شیوه جدید برخورد واقعا میتونه نسل جدید رو، بچه‌ها رو، بچه‌های دبستانی رو به فرمانبرداری وادار بکنه، یا این باز جمهوری اسلامی به شیوه دیگری شوکه خواهد شد از مواجهه با کسانی که خودش تربیت کرده؟
در بیش از 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران همه راه‌های ممکن را برای تاثیرگذاری رو فرهنگ نسل جوان انجام داده، روش‌های مختلف را دنبالش رفته، چه روش‌هایی که خشن‌تر بودن، چه روش‌هایی که بیشتر فرهنگی بودن، با شستشوی مغزی برای مثال ارتباط داشتن و چیزهای نظیر این، ولی هیچ کدوم از اینا نتونسته اثر بخش باشه. و من فقط اینجا باید شاید یادآوری بکنم که سرود سلام فرمانده درست در زمانی در حقیقت از طرف حکومت ترویج شد و روش خیلی کار شد که جنبش زن زندگی آزادی چند هفته بعدش شروع شد. یعنی این علاقه این دوتا با هم خیلی خیلی معنادار هست. یعنی نسلی که تنها در مدرسه و با مدرسه یاد نمیگیره و منابع یادگیری بسیار متعدد داره و از اونجایی که روح این آموزش با دنیای امروز بسیار فاصله داره و با نیازهای بچه‌ها بسیار فاصله داره، بچه‌ها به طور غریزی و خود به خودی هر بار با این آموزش مکتبی و این سرکوب ایدئولوژیک از بالا و این شستشوی مغزی فاصله میگیرن. هرچه روش‌های آموزشی سخت‌تر و جامدتر و ایدئولوژیک‌تر میشه، به همون نسبت هم به نظر میرسه که مقاومت بچه‌های جوان در مقابل این روش‌ها هم زیادتر بشه. و اگر غیر از این بود، ما شاهد نه مشارکت نسل جوان در جنبش زن زندگی آزادی بودیم، نه مشکلات فراوانی که حکومت برای تحمیل فرهنگ خودش در مدارس باشون دست و پنجه نرم میکنه.
و خب آیا امکان داره که این تلاش برای محرمانه نگه داشتن آنچه در مدارس میگذره، برای بیخبر نگه داشتن جامعه باشه از این خشونت، فشار اعتقادی که به گفته شما احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته بر دانش آموزان اعمال میشه؟
ما این روند رو از شروع جنبش زن زندگی آزادی شتاب گرفتنش رو شاهد بودیم، اشکال مختلفی هم داشته، ولی من فکر میکنم که اگر مثلا ما در دهه 60 بودیم شاید این کار یه مقداری آسان‌تر بود، ولی الان وقتی که تمام بچه ها به صورت شبکه‌ای بین خودشون و با دنیای امروز متصل هستن و دنیای امروز از طریق شبکه‌ای زندگی میکنن، خیلی خیلی سخته که ما بتونیم مدارس رو به صورت قلعه های بدون پنجره و بدون در و دیوارهای بلند در بیاریم. مدارس با هزاران روزنه با جامعه در ارتباط هستن و به خاطر همین هم است که هرچه سختگیری ها زیادتر میشه، هرچه این محیط بسته تر میشه، حکومت نمیتونه نتیجه مطلوب رو بگیره و برعکس هم رنج های بچه ها زیاد میشه، هم اشکال مقاومت متنوع تر رو اونها به دنبالش میرن برای اینکه بتونن به این مدرسه‌ای که مدرسه مطلوب اونها نیست و آموزشی که تباه شده به خاطر این نوع روش ها بتونن پاسخی برای این پیدا بکنن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس، در رابطه با تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس ایران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در حالی که چند سال قبل کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که بشار اسد بتواند دوباره به جمع رهبران کشورهای عربی راه پیدا کند، او حالا برای دومین سال متوالی در نشست سران اتحادیه عرب شرکت کرده و با همتایان خود دیدار و گفتگو داشته. اما این بازگشت تا چه اندازه تغییرات عملی رو برای دولت اسد به همراه داشته است؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
درست یک سال پس از پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب و حضور بشار اسد در جمع رهبران عربی، حالا رئیس جمهور این کشور برای دومین بار در طول یک سال اخیر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در حالی که چند سال قبل کمتر کسی انتظار داشت بازگشت اسد به محیط عربی بار دیگر تکرار شود، حالا او دیگر به پای ثابت نشست‌های اتحادیه عرب تبدیل شده و به نظر می‌رسد بخش مهمی از رهبران عربی اختلافات عمیق خود با این متحد جمهوری اسلامی را فراموش کردند. دیدار دوباره بن سلمان و بشار اسد را احتمالاً باید در چارچوب سیاست تنش‌زدایی ریاض با دشمنان و رقبای خود در منطقه جستجو کرد که باعث شده این کشور هم با حوثی‌های یمن به آتش بس برسد و هم با ایران روابط خود را از سر بگیرد. با این حال فرایند بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هنوز نتوانسته مشکلات و موانعی را که دمشق در بازگشت خود به جمع کشورهای عربی در جستجوی آن بود مرتفع نماید. باقی ماندن تحریم های ایالات متحده از جمله قانون سزار علیه سوریه، نگرانی ها در خصوص قاچاق مواد مخدر در این کشور و همچنین مخالفت هایی که قطر با عادی سازی روابط با دولت بشار اسد دارد از جمله مواردی به شمار می روند که باعث شده همچنان تغییر عملی چشمگیری در وضعیت سوریه از یک سال قبل به بعد پیش نیاید. در نخستین حضور بشار اسد در اتحادیه عرب که در نشست سال گذشته این مجموعه رخ داد، امیر قطر پیش از سخنرانی رئیس جمهور سوریه سالن را ترک کرد تا نشان دهد همچنان مشکلاتش با دمشق جدی است. دوحه که در زمان جنگ داخلی در سوریه و سرکوب مخالفان از سوی بشار اسد از حامیان اصلی گروه‌هایی از اپوزیسیون سوریه به شمار می‌رفت، با وجود گذشت یک دهه از آن اعتراضات همچنان دولت اسد را مشروع نمی‌داند. از دیدارهای اسد و بن سلمان هم جز چندین عکس و ویدیوی بدون صدا چیز زیادی بیرون نیامده و گزارش‌هایی از تحول قابل توجه در مناسبات اقتصادی میان ریاض و دمشق که نیاز کلیدی دولت بشار اسد به شمار می‌رود در دست نیست. در همین حال قانون تحریم‌های سزار که با هدف انزوای اقتصادی و سیاسی بیشتر سوریه در سال 2019 میلادی از سوی دونالد ترامپ امضا شد، در دسامبر سال جاری میلادی منقضی خواهد شد و نوع رویکرد ایالات متحده در قبال آینده روابط تجاری با دولت اسد میتواند بر چشمانداز آتی مناسبات کشورهای عربی با دمشق نیز تاثیرگذار باشد.
سعید جعفری گزارش میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نیروی انتظامی از بازداشت سه شهروند اروپایی در مراسمی که آن را شیطان پرستی و نوشیدن مشروبات الکلی خواند خبر داد. در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است که در مجموع 146 مرد و 115 زن در این مراسم در شهریار در جنوب غربی تهران دستگیر شدند. در اطلاعیه نیروی انتظامی دلیل دستگیری این افراد برگزاری مراسم شیطان پرستی، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از آرم، علائم و نمادهای خاص شیطان پرستی بر روی البسه، سر، صورت و موی سر عنوان شده. در این گزارش به هویت و محل نگهداری افراد بازداشت شده هیچ اشاره‌ای نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این بارها اصطلاح شیطان پرستی را برای اشاره به گروه‌های موسیقی متال و طرفداران این سبک موسیقی به کار بردند. و در خبری دیگر، زری خوشکام بازیگر قدیمی سینمای ایران روز جمعه در سن 77 سالگی در تهران درگذشت. خانم خوشکام همسر علی حاتمی کارگردان سینما و مادر لیلا حاتمی یکی از معروفترین بازیگران زن ایران بود. زری خوشکام در دهه 50 خورشیدی با فیلم آدمک در سینمای ایران شناخته شد و با فیلم توپولی به اوج رسید. او در سالهای پس از انقلاب در چندین فیلم از جمله شعله‌ور و سیمای زنی در دوردست بازی کرده بود. زری خوشکام همچنین در دو سریال هزار دستان و سلطان صاحب قران هم بازی کرده بود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم، اما مجله خبری رادیو فردا رو رأس ساعت میتونین گوش بدین.